صبحتون بخیر خانم ها و آقایان. هومن عسکری هستم با نگاهی کوتاه به خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. باراک اوباما میگوید از پیشنهاد آلمان درباره ایجاد منطقه امن در سوریه حمایت نمی‌کند. 5 روز مانده به مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران خواستار مشارکت مردم در این انتخابات شد. و رئیس بانک مرکزی ایران میگوید روابط با بانک‌های خارجی در حال عادی سازی است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر اروپایی خود روز یکشنبه وارد هانوفر در آلمان شد و مورد استقبال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان قرار گرفت. آقای اوباما در نشستی خبری از رویکرد صدر اعظم آلمان در قبال بحران پناهجویان تمجید کرد، اما گفت نمیتواند از پیشنهاد او در مورد ایجاد منطقه امن در خاک سوریه حمایت کند.
The issue surrounding a safe zone in Syrian territory.
مخالفت من با مسائل مربوط به ایجاد منطقه امن در خاک سوریه ایدئولوژیک نیست. مخالف این نیستم که از انسانها حفاظت و به آنها کمک شود. مسئله کاملا به اجرا مربوط می شود. چگونه این کار قرار است انجام شود؟ چه کسی نیروی زمینی به آنجا اعزام خواهد کرد؟ بر این منطقه چگونه قرار است نظارت شود؟
از سوی دیگر همزمان با سفر باراک اوباما به آلمان، تظاهرات در شهر هانوفر در اعتراض به پیمان تجاری بین اروپا و آمریکا برای دومین روز ادامه یافت. در آستانه برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس در ایران، دبیر ستاد انتخابات کشور روز یکشنبه اعلام کرد تمامی ملزومات مورد نیاز برای برگزاری این مرحله به 55 حوزه انتخابی ارسال شده است. علی پورعلی مطلق همچنین گفت که تبلیغات انتخاباتی از پنجشنبه گذشته آغاز شده و به مدت 1 هفته ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران مرحله دوم انتخابات مجلس را حساس و با اهمیت توصیف کرده است. محمد خاتمی در پیام مکتوب خود ابراز امیدواری کرد که در دور دوم کسانی به مجلس راه یابند که به گفته او دولت حسن روحانی را در دوران پسابرجام یاری کنند. مرحله دوم انتخابات مجلس برای تعیین 69 منتخب باقی مانده قرار است 10 اردیبهشت ماه برگزار شود. عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری برجام میگوید بانک‌های خارجی مشکلی برای تعامل با ایران ندارند، اما برای برقراری روابط کامل بانکی هنوز به زمان نیاز است. آقای عراقچی که شامگاه یکشنبه در برنامه تلویزیونی حاضر شده بود تصریح کرد به جز برخی بانک‌های بزرگ اروپایی که به گفته او هنوز در فضای قبل از برجام هستند، سایر بانک‌های خارجی مشکلی برای مبادلات با ایران ندارند. از سوی دیگر ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز روز گذشته گفت بانک‌های متوسط و کوچک هیچ مشکلی برای برقراری ارتباط با بانک‌های ایرانی ندارند و بانک‌های بزرگ نیز نگران جریمه‌هایی هستند که از سوی آمریکا اعمال شده بود. وبسایت کلمه گزارش داده که نازک افشار، کارمند پیشین سفارت فرانسه که از 2 ماه پیش زندانی بود، در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به 6 سال حبس محکوم شده است. کلمه گزارش داده بود که به رغم صدور حکم اولیه برای خانم افشار و تعیین وثیقه قاضی صلواتی مانع از آزادی او شده است. با این حال ساعتی بعد خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه خبر داد که نازک افشار از زندان اوین آزاد شده است. خانم افشار که تابعیت ایرانی فرانسوی دارد در تابستان سال 1388 بازداشت شد و پس از چند روز با تلاش دولت فرانسه آزاد شد و به پاریس بازگشت. با این حال او حدود 2 ماه پیش هنگامی که برای عیادت مادرش به تهران رفت در فرودگاه بازداشت شد. از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید تا بخش بعدی. روزتون خوش.
دریچه ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. فعالیت‌های ما در دنیای مجازی گاه به همخوان کردن نوشته‌ها، دیدگاه‌ها و تصاویرمون روی شبکه‌های اجتماعی یا از طریق سرویس‌های ایمیل محدود میشه و گاه به خرید فیلم و کتاب و موسیقی دیجیتال ختم میشه. ما گاه به عنوان مصرف کننده و گاه در نقش تولید کننده با محتوای دیجیتال سر و کار داریم و تا هستیم امکان مدیریت و تغییر در این محتوای دیجیتال رو داریم. اما اگه روزی نباشیم چه بر سر دارایی‌های دیجیتال ما میاد؟ این موضوعیه که در این برنامه از دات‌کام بیشتر در مورد اون حرف می‌زنیم. در دنیای واقعی هر یک از ما مشخص می‌کنیم که پس از مرگمون چه بر سر دارایی‌های ما میاد. چه کسانی حق تصرف در دارایی‌های ما رو دارن و این افراد به چه نسبتی از اونها بهره‌مند میشن. ما برای خودمون وکیل و وصی انتخاب می‌کنیم و به اونها اجازه میدیم که پس از ما دارایی‌ها و اونچه که از ما به جا مونده رو اونطور که ما می‌خوایم یا اونطور که قانون مشخص کرده مدیریت کنن. اما در صورت فقدان ما چه بر سر دارایی‌های دیجیتال ما در دنیای مجازی میاد؟ در سالهای گذشته بحث‌هایی بر سر این موضوع در گرفته بود که پس از فقدان یک فرد چه بر سر اندوخته‌ای میاد که او از فیلم‌ها و کتاب‌ها و موسیقی‌های الکترونیک برای خودش ایجاد کرده. آیا همونطور که یک سی دی موسیقی پس از درگذشت ما به یکی از بستگانمون میرسه، این امکان هست که اونچه که مثلا بر روی آیتیونز یا دیگر پلتفرم‌های آنلاین خریداری کردیم قابل انتقال به فرد دیگه‌ای باشه؟ تابستان گذشته فرماندار ایالت دلاور در آمریکا قانون جدیدی رو امضا کرد که از اون به عنوان نخستین قانون در نوع خودش برای تعیین تکلیف دارایی‌های دیجیتال پس از مرگ یک فرد یاد میشه. این قانون به خانواده و بازماندگان فرد درگذشته امکان میداد که درست ماننده دارایی‌های مادی بتونند پس از درگذشت یک نفر به دارایی‌های دیجیتال او هم دسترسی داشته باشند. دارایی‌هایی مثل کتاب‌های الکترونیک، موسیقی‌ها و فیلم‌های خریداری شده بر روی اینترنت. با این حال، حتی چنین قانونی نمیتونه آمازون رو مجاب کنه که کتاب‌های خریداری شده بر روی کیندل شما رو در اختیار شخص دیگه‌ای بگذاره. چرا که هر بار شما کتابی رو برای مطالعه بر روی کیندل خریداری می‌کنید، در واقع نه خود کتاب که تنها اجازه مطالعه کتاب رو از آمازون می‌خرید. همین شرایط رو البته برای خریداری فیلم و موسیقی بر روی آیتیونز و پلتفرم‌های مشابه هم دارید و در واقع تنها مجوز اجرای اونها رو برای مدتی نامحدود از آن خودتون می‌کنید و اینطور نیست که اون فیلم یا قطعه موسیقی رو به تملک خودتون در بیارید.
bit.com گوش می‌کنید.
اما دارایی‌های دیجیتال ما فقط و فقط کتاب‌ها و فیلم‌ها و موسیقی‌های آنلاین نیستن. ما هر روز در دنیای مجازی محتوای متنی و تصویری مختلفی رو از طریق ایمیل یا در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذاریم و تعیین تکلیف نوع مالکیت ما بر این محتوا همین الان هم بحث برانگیزه، چه برسه به زمانی که ما به عنوان تولید کننده این محتوا دیگه نباشیم. فیسبوک چند سال پیش بندی رو به شرایط استفاده از خودش اضافه کرد که به این مجموعه امکان می‌داد عکس‌های به اشتراک گذاشته شده در این شبکه عظیم اجتماعی رو به هر نحوی که خودش صلاح می‌دونه مورد استفاده قرار بده. این بند بحث برانگیز البته پس از اعتراض‌های فراوان کاربران اصلاح شد، اما هنوز این سوال پابرجا بود که در صورت فقدان ما این شبکه عظیم اجتماعی با داشته‌های ما چه خواهد کرد.
شبکه‌های اجتماعی
فیسبوک به تازگی در قابلیت تازه‌ای که در اختیار کاربرانش قرار داده به اونها اجازه میده که مشخص کنن چه کسی حساب کاربری اونها رو در صورت فقدانشون مدیریت کنه. این قابلیت جدید که از هفته گذشته در اختیار کاربرانی که در آمریکا هستن قرار گرفته اجازه میده یک دوست فیسبوکی خاص رو مشخص کنیم و به او این اختیار رو بدیم که در صورت فقدان ما حساب کاربری ما رو کنترل کنه. قابلیت تازه فیسبوک Legacy Contact نام داره و به یک فرد مشخص در فهرست دوستان این امکان رو میده که در صورت درگذشت صاحب حساب کاربری قسمت‌های مشخصی از حساب کاربری او رو مدیریت کنند، مثل پروفایل، عکس هدر یا سرصفحه و البته امکان حذف حساب کاربری. فیسبوک در حال حاضر از یک سیستم یادبود هم برخورداره، به این شکل که اگر به تاریخی در گذشت یک کاربر براش به اثبات رسید، صفحه کاربری اون به یک صفحه یادبود تبدیل میشه و البته چنین صفحه‌ای در پیشنهادهایی که برای دوستی در فیسبوک به نمایش در میان فهرست نخواهد شد. اما اکنون با امکان تعیین یک وارث برای حساب کاربری، این سیستم یادبود یک قدم جلوتر میره و به فرد انتخابی شما این امکان رو میده که یکی از پست‌های فیسبوکی شما رو در بالای صفحه پین کنه، درخواست‌های دوستی شما رو تایید یا رد کنه، عکس سرصفحه و مشخصات نمایش شما رو تغییر بده و اگه مجوز لازم رو به او داده باشید، کل محتوای شما برای فیسبوک رو دانلود کنه. همچنین در چنین شرایطی فیسبوک به طور خودکار یک برچسب یادبود روی صفحه کاربری قرار میده تا کاربران دیگه متوجه بشن که این حساب شخصی به یک صفحه یادبود تغییر پیدا کرده.
به.com گوش میکنید.
اما برای استفاده از این سرویس جدید فیسبوک چه باید کرد؟ گزینه‌ای که به شما امکان مشخص کردن فرد مسئول برای چنین شرایطی میده در بخش تنظیمات امنیتی فیسبوک شما ظاهر میشه. شما با سر زدن به بخش تنظیمات فیسبوک باید به بخش سکیوریتی یا امنیت برید و در اون زیر گزینه لگسی کانتکت فردی از فهرست دوستانتون را انتخاب کنید. در این قسمت همچنین میشه مشخص کرد که حساب کاربری پس از درگذشت صاحب حساب کلن حذف بشه یا به صورت یک صفحه یادبود باقی بمونه. علاوه بر این میشه مشخص کرد که فرد تعیین شده از طرف شما حق تغییر چه بخشهایی از حساب کاربری شما رو داره و در واقع میتونه چه بلایی سر حساب شما بیاره. مجموعه این اطلاعات و دسترسی ها برای فردی که شما اون رو انتخاب کردید هم ارسال میشه. فردی که چنین مسئولیتی رو پس از خودتون به اون محول میکنید، به طور محدودی میتونه در حساب کاربری شما دخالت کنه و مثلا نمیتونه پیام‌های دریافتی شما در فیسبوک رو بخونه، اما این امکان رو داره که درخواست‌های دوستی شما رو بازبینی و اونها رو رد یا قبول کنه. فرد تعیین شده برای چنین مسئولیتی باید پس از درگذشت صاحب حساب کاربری با فیسبوک در ارتباط باشه و دلایلی قانع کننده در مورد درگذشت صاحب اکانت در اختیار فیسبوک قرار بده. پس از تایید این دلایل، فیسبوک به این فرد امکان دسترسی محدود به حساب کاربری فرد درگذشته رو میده و او به این ترتیب میتونه تغییرات لازم رو در حساب کاربری فرد درگذشته اعمال کنه. اما فقط فیسبوک نیست که چنین امکانی رو برای مدیریت حساب کاربران درگذشته در نظر گرفته. گوگل هم سرویسی رو با عنوان Inactive Account Manager در نظر گرفته که به کاربران اجازه میده با تعیین فردی خاص به او این امکان رو بدن که پس از درگذشتشون حساب کاربری اونها رو غیر فعال کنه. خدماتی که با چنین امکانی قابل مدیریت کردن هستن عبارتند از سرویس‌های جیمیل، گوگل پلاس، پیکاسا و یوتیوب. با این حال در اینجا هم گوگل امکانی رو برای مدیریت محتوای خریداری شده در گوگل پلی مشخص نکرده و به این ترتیب باز هم تکلیف کتاب‌ها، اپلیکیشن‌ها، موسیقی‌ها و فیلم‌هایی که کاربر از طریق گوگل پلی خریداری کرده پس از درگذشتش نامعلومه.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.